بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. همطور که در جلسات گذشته اشاره کردیم، بحث ما در اولین مسئله از مسائل القول فی الحج بالنذر و العهد و الیمین بود در ترتیب تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه، و اشاره کردیم که در این بحث اون چه که محل اصلی بحث هست این است که آیا نذر و عهد و یمین از ناحیه کافر منعقد میشه یا نه. امام فرمودن اگر این کافر کافری باشه که مقر به الله باشه یا لااقل احتمال وجود خدا رو بده، بله، در غیر این صورت نه. مرحوم سید فرمودن مطلقا از ناحیه کافر عهد و نذر و یمین منعقد میشه. البته خودشون اشاره کردن، فرمودن مشهور این مطلب رو در یمین قبول دارن و در نذر قبول ندارن. بعدشون توضیح دادن، فرمودن که علت این که در یمین قبول دارن اینه که میگن یمین قربی نیست، بنابراین کافر هم میتونه قسمش معتبر باشه. اما در نذر قبول ندارن، میگن در نذر قربی است و قرب از ناحیه کافر محقق نمیشه. بعد خود ایشون اشکال کردن، فرمودن اولا نذر قربی نیست، ثانیا قرب از ناحیه کافر مطلقا قابل تحققه. ما بحث رو بردیم رو همین نکته که ببینیم واقعا نذر و عهد و یمین فعل قربی هستن یا نه. یک بحث کردیم راجب نذر. برای بحث راجب نذر ابتدا استعمالاتش رو در قرآن اشاره کردیم، بعد استعمالاتش رو در لغت، بعد کلمات فقها رو یک مروری کردیم. نکته ای که از مجموع این مراجعات که حالا عباراتشون رو قبلا خوندیم به دست آمد این بود که همیشه در نذر یک استنادی به خداوند تبارک و تعالی لازمه. همیشه حالا به تعبیری که تو قرآن آمده للرحمن لکر که خطاب به خداست در اونجا داره، به تعبیری که در روایات به تعبیری که در کلمات فقها آمده لله علیه باید در صیغه نذر گفته بشه، و به تعبیری که در کلمات لغویین آمده، خب نذر بهش نذر گفته میشه از این باب که شخصی که نذر میکنه میترسه اگر وفا نکنه یک صدمه ای ببینه که ظاهرا مقصود صدمه از ناحیه یک امر ماوراییه. بنابراین اگر ما این استعمالات رو ببینیم و شرایط رو برای انعقاد نذر ببینیم در کلمات فقها، می‌بینیم که نذری که شخص ناظر هیچ اعتقادی به خدا نداره، حتی احتمال وجود خدا رو هم نمیده، و بعد چنین آدمی که اصلا احتمال وجود خدا نمیده میگه لله علیه کذا، این آدم اصلا نذر ازش متمشی نمیشه، چون این آدم اصلا لله براش معادلی قائل نیست، خدایی قبول نداره، هیچ احتمالی هم برای وجود خدا قائل نیست. امام فرمودن اگر لااقل احتمال بده وجود خدا رو باز خب معنا داره که بگه لله، اما کسی که اصلا احتمال وجودم نمیده برای خدا، خب اصلا هیچ معنایی از کلمه الله اراده نمی کنه. به نظر اون الله یه لفظ مهملی است که هیچ معنایی نداره، هیچ مابعضایی نداره، هیچ واقعیتی برایش نیست. خب این چه چیز رو نظر می کنه؟ بعد نتیجه‌ای که ما گرفتیم این بود، عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی در دفاع از مرحوم سید که فرمودن، البته مرحوم آقای خویی فرمودن که اصلا کفار مکلف به فروع نیستن، بنابراین ما این بحث اصلا برامون معنا نداره، ایشون میفرمان که آیا نذر کافر منعقد میشه یا نه. کافر نماز و روزه برش واجب نیست، چه برسه با نذر بخواد یه چیزی برش واجب بشه. این که ایشون میگه ما که اصلا قبول نداریم، اما اگر ما بپذیریم حرف مشهور رو به صورت اگر میفرمان، اگر ما بپذیریم حرف مشهور رو که کفار معاقب نسبت به فروع هستن، در اون صورت حرف سید درسته، سید صاحب عربه درسته، که بله نظر فعل قربی نیست. و این عبارت رو فرمودن مرحومای خویی که لا دلیل علی کون النظر امرا عبادیا قربیا نظیر الصلاة و صیام و نحوه ما من الافعال العبادیه. ما عرض کردیم این فرمایش مرحومای خویی درسته، نظر فعل عبادی مثل نماز و روزه و حج نیست، این درسته، ولی اون طوری که مرحوم آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقشون بر عربه فرموده بودن که عبارتش هم چندین بار خوندیم، معنای این که نظر قربیست یه معنای خاصه، یعنی شخصی که نظر میکنه میخواد با اون کاری که نظر کرده، حالا یا با فعل اون کار اگر نظر شکر باشه به تعبیر ایشون، یا نظر بله نظر تبرع باشه با فعل اون کار، و اگر میخواد ترکش کنه در نظر زجر با ترک اون کار میخواد تقرب پیدا کنه. که گفتیم این فرمایش که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه در تعلیقشون بر عروه دارن که اعتبار القرب فی النظر به معنا کون دائی الی النظر التسبب به نظر الی فعل متعلق النظر لحصول القرب للناظر به نظر، یعنی به فعل متعلق النظر فی نظر التبرع و شکر او الی الانزجار عطف به الی فعل متعلق الی الانزجار بما علق النظر علیه من القبیح کذالک، یعنی به واسطه ترکش فی نظر زجر این اعتبار القرب لا یخلو من قوه. که عرض کردیم معناش اینه، یعنی کسی که نظر داره میکنه اگر هیچ اعتقادی به خدا نداره، هیچ باوری نسبت به خدا نداره، حتی به تعبیر حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی احتمال خدا رو هم نمیده، این اصلا نظرش معنا نداره. داره میگه لله علیه، لله، الله چیه؟ هیچی نیست، از نظر اون هیچی نیست. در نظر باید یک این مقدار از قربیت باشه که اون بالاخره الله رو بپذیره، یا لااقل احتمالش رو بده که بخواد نظر بکنه، که به تعبیر مرحوم آقای بروجردی بخواد با انجام فعلی که نظر کرده یا ترک فعلی که نظر کرده یه تقربی پیدا بکنه. خب این در مورد نظر. مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم سید فرمودن که نظر اصلا مکروهه. برای اثبات کراهتش تمسک کردن به یک روایت. ما روایاتی رو که در این باب مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه فرمود نقل کرده بود خوندیم جلسه قبل، که اون روایت اول این باب که روایتی است که سندن تامه و مرحوم آقای خویی به همین تمسک کرده، اینو عرض کردیم که تعبیری که مرحوم آقای خویی بهش تمسک کرده یا مرحوم سید این تعبیره که در اونجا امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام در این روایت که سندن معتبره فرمود انی لأکره الایجاب ان یوجب الرجل علی نفسه، که از این خواستن استفاده کنن کراهت اصطلاحی رو برای نظر. مرحوم عرض کردم صاحب وسائل استفاده میکنه که اون چه که مکروهه ایجاب و شیء علی النفس دائما هست، این دائما رو حضرت داره مکروه اعلام میکنه. مرحوم آقای خویی فرمودن اگر شما بگیدیم بر کراهت دلالت نمیکنه، دلالت بر ارشاد میکنه، پس لااقل دلالت بر استحباب نظر نداره. این فرمایش ایشون. عرض ما جلسه قبل این بود که حالا بعضی از دوستان این سوال میکردن، من این رو تکرار میکنم، عرض ما این بود کلمه اکرهو که امام علیه السلام اینجا فرمودن در معنای لغوی خودش به کار رفته، یعنی خوشم نمیاد. حضرت میفهمان من از این خوشم نمیاد که یک کسی بر خودش چیزی رو واجب بکنه، و عرض کردیم این عبارت حضرت مطلقه، ان یوجب الرجل على نفسه دائما یا موقتا، از این جهت قید نداره. بله مورد روایت که اسحاق ابن عمار سوال کرده از حضرت ظاهراً دائمی بوده، ولی مورد مخصص یا مقید وارد نیست. چون مورد یه مورد خاصه، نمیتونیم بگیم این عبارت حضرت مخصوص اونجاست. تو خود عبارت قرینه‌ای بر تقیید یا تخصیص نیست. بله ببینید دو تا مطلبه، یه مطلب مربوط به خود ماده نظره، بله اون فرمایش شما نظر و انذار و اینا همه از یه ماده است، قبلا گفتیم از مقاییس نقل کردیم که دلالت بر تخفیف یا تخوف میکنه، نون و زال و را، این درسته. و گفتیم چرا به نظر میگن نظر. نکته ای که الان مطرحه اینه که آیا نظر یک مکروه اصطلاحیه، یعنی در اون احکام خمسه تکلیفی حکم کراهت رو داره؟ مرحوم آقای خویی و مرحوم سید فرمودن بله. دلیلتون فرمودن عبارت امام صادق که انی لأکره الایجاب ان یوجب الرجل علی نفسه. عرض کردیم این عبارت در زمان امام صادق کلمه اکراه و اکره و نمیدونم مکره مکروه اینا هنوز مصطلح نشده بوده در کراهت اصطلاحی به معنایی که ما میگیم به عنوان یکی از احکام خمسه تکلیفی. حضرت که میفرمان انی لأکرهو، یعنی من خوشم نمیاد، این خوشم نمیاد میسازه با این که این مکروه اصطلاحی باشه، میسازه با این که این حرام باشه، میسازه با این که این مباح باشه، مباح بالمعنی اخص باشه، این با هر ستاش میسازه. مثل اینکه وقتی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم خرگوش آوردن پیشش، حضرت فرمودن که من از این بدم میاد، اکرهو. اونجا هم همین رو ما میگیم، میگیم اکرهوی حضرت که میفرماد من از این خوشم نمیاد، هم با کراهت اصطلاحی میسازه که اهل سنت میگن، هم با حرمت میسازه که شیعه قائله، این که بین عوام شیعه مشهور گوشت خرگوش مکروهه، این فتوای اهل سنته. هیچ فقیه شیعی فتوا به کراهت گوشت خرگوش نداده، هیچ فقیه شیعی، جز مسلمات فقه شیعه است که گوشت خرگوش حرامه. حالا توی فیلم امام رضا نشون میده که اصحاب امام رضا خرگوش میخورن، اون به خاطر اینه که اون مسئله بلد نبوده فکر کرده این یارم بله اونا دیگه از تخصص من خارج، اون دیگه مربوط شماست. بله حالا بالاخره بحث خرگوش شناسی رو بعدا خدمت آقا باید بگذاریم. اما اونی که من عرض میخوام بکنم اینه، کلمه اکرهو در عبارت امام صادق معنای لغویه حضرت به من از خوشم نمیاد که یکی بر خودش واجب بکنه، حالا میخواد مستحب باشه، میخواد مکروه باشه، میخواد مباح باشه، میخواد حرام باشه، این حکم شرعی بیان نمیکنه. حضرت این خوب نیست، من خوشم نمیاد که آدم یه چیزی بر خودش واجب بکنه. بله از اونی که از روایات به دست میاد که مثلا ائمه علیهم السلام خودشون هم نذر میکردن، حالا اون موردش که مطرح شده اون یه دونه روایه، یعنی مطلبی است که حالا روایاتش متعدده، که قبلا عرض کردم صاحب وسائل رضوان الله علیه در این باب حدیث پنجم نقل کرده از سند از مرحوم صدوق در امالی، یک به سند سنی و یکی به سند شیعی، که هر دو سند هم از نظر مبانی رجالی و علم حدیث ضعیفه، چه سند شیعی و چه سند سنی، که بله امام حسن و امام حسین علیهم السلام مریض شدن بچه بودن، و اونجا یه کسی به علی ابن ابی طالب مثلا گفت که آقا شما یه نذری بکنی خوبه ها، بعد علی ابن ابی طالب هم نذر کردن، فاطمه زهرا سلام الله علیها نذر کردن و فضه هم نذر کرد به تبع این دو بزرگوار که مثلا این بچه ها خوب بشن. بعد داستان آیات اهل عطا رو ذیل این داستان نقل میکنه. خب این روایت که مرحوم تبرسی در مجمع البیان گفته روال خاص و العام، شیعه و سنی نقل کردن چنین روایتی رو، عرض کردم اگر مقصود مرحوم تبرسی اینه که مثلا متواتر و مستفید شیعه و سنی نقل کردن، خب اون یه بحثیست، میشه خب یه میشه یه اعتباری چیزی. اما اگه ناظر به همین یه دونه روایتی است که مرحوم صدوق اونو به صورت مسند نقل کرده که سندش هم هر دوش اشکال داره، خب خیلی قابل چیز نیست. به هر حال این عمل ائمه علیهم السلام اصل جواز رو نشون میده، این عمل هم منافات نداره با کراهت. درست ائمه عادتا مکروه رو انجام نمیدن، ولی گاهی ائمه هم مکروه رو انجام میدادن. اینجوری نبوده که اونا که مکروه رو ترک کنن همیشه، گاهی مکروه رو انجام میدادن. یکی از حکمتاش هم این بوده که معلوم بشه که چنین فعلی حرام نیست. بنابراین این که مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها و فضه اینجا نذر کرده باشن، اگر حالا این داستانی که حالا ذیل اون آیه هست و مشهور است و اینا باشه، این دلالت نمیکنه بر اینکه این مکروه اصطلاحی نیست، با مکروه اصطلاحی هم میسازه. اما اون چه که دلیل ماست بر اینکه این مکروه نیست اینه که ما دلیلی بر اینکه مکروه هست نداریم. دلیل ما اینه ها، دلیل ما بر اینکه نذر مکروه نیست اینه ما که دلیلی بر کراهت نذر نداریم. دلیل میخواد یه حکم شرعی، ما دلیلی بر کراهت نذر نداریم. ما هم قائل به تسامح در ادله سنن نیستیم. بعضی قائل هم تو بحث اصول، حالا بهش اگر میرسیم انشاءالله به مناسبتش، حالا اون البته کار داره زمان خودش میرسیم، در بحث ادله مثلا که روایاتیست تمسک شده اخبار من بلغ معروفه، یکی از تفسیرهایی که گفتن اینه که آقا در احکام مربوط به استحباب و کراهت خیلی مهم نیست که سند روایت معتبر باشه یا نه، ما اینو قبول نداریم. حکمی که میخوای به خدا و پیغمبر به دین نسبت بدی، چه وجوب باشه چه حرمت، چه حلیت باشه چه کراهت و استحباب، باید معتبر باشه سندت، حجت داشته باشی وقتی میخوای بگی این حکم خداست. ما تسامح در ادله سنن نداریم. اخبار منبلغ هم مفادش این نیست که تسامح در ادله سننه. اخبار منبلغ مفادش ترتب ثواب هست بر انقیاد، میخواد به یک کسی که حالت انقیاد داره عمل میکنه ثواب میبره، ولو اینکه اون حکمی که عمل میکنه واقعا صادر نشده باشه، که حالا اون رو در جای خودش در بحث تجری اشاره کردیم تو مبادی، حالا اگر مناسبتی شاید تو اصول بهش برسیم. به هر حال حرف ما اینه که نذر کراهت اصطلاحی براش ثابت نمیشه با این روایات، چون این روایات یا سندن ضعیف هم مثل تمام روایات باب غیر از روایت اول و روایت چهارم، این دوتا روایت سندن معتبر هم، ما بقیه این روایات سندن ضعیف هم. روایت اول هم که عرض کردم وضعیتش چطوره، روایت چهارم هم که اصلا مضمونش مبهمه، لا تتعرضوا للحقوق، مضمونش اینه که شما متعرض حقوق نشوید، فاذا لزمتکم فاصبروا لها، وقتی اونا لازم شد براتون فاصبروا لها، یعنی صابر باشید و ملتزم باشید. خب یعنی چی لا تتعرضوا للحقوق؟ یعنی مثلا نذر نکنی متعرض حقوق نشید یعنی چی؟ این عبارت یه عبارت صریحی در بحث نذر نیست. روایت اول معلومه مربوط به نذره، چون راوی قشنگ میاد سوال میکنه آقا من نذر کرده بودم اینجوری، بعد حضرت اون وسط این جمله رو فرمودن. اما این روایت لا تتعرضوا للحقوق یعنی چی؟ یعنی نذر نکن. کی میگن لا تتعرضوا للحقوق یعنی نذر نکن، متعرض حقوق نشید یعنی چی نذر نکنید؟ این یه احتماله، مجمله، محتمله این معناش باشه. بله اگر یک عبارت روشنی بود که لا تتعرضوا للحقوق یعنی نذر نکنید، میگفتیم نهی دلالت میکنه مثلا بر کراهت. چرا؟ چون ظهورش در حرمته، از اون طرف میدونیم که قطعا نه از حرام نیست، پس معلومه کراهت. ولی این اینجوری نیست، لا تتعرضوا للحقوق مبهمه، مجمله. تا آقایون گفتن مقصود نذره، اگر قول آقایون برای شما حجته که خب بهش عمل کنید، اما حجت نمیشه. این که اونا صاحب وسایل آورده تو این بحث، خب آورده چه دلیل؟ لا تتعرضوا للحقوق یعنی نذر نکنی، از کجا معلوم؟ معنای لا تتعرضوا اینه که خودتون رو در معرض حقوق قرار ندی، اما اگر پیش اومد صابر باشید. خب این کجاش به نذر مربوط میشه؟ بنابراین نتیجه ای که ما از بحث نذر گرفتیم این بود که نذر کراهت اصطلاحی براش ثابت نیست، دلیل ما عدم دلیل بر کراهت اصطلاحیه، و گفتیم نذر قصد قربت درش لازمه به این معنایی که گفتیم و توضیح دادیم. نمیخوام بگیم مثل نماز و روزه میمونه که آقای خویی به فهمان نیست، نه مثل نماز و روزه نیست، ولی بالاخره این بابایی که میخواد بگه لله علیه، این باید از این معنای الله یه چیزی رو قصد کنه، یه احتمال بده یه اللهی رو. اینی که اصلا احتمال نمیده میگه لله، خب این اصلا هیچ چیزی رو قصد نکرده، این چجوری نزدش منعقد میشه؟ نزدش منعقد نمیشه که. شبیه این بحث، حالا من میخواستم این عبارات رو بگم. ببینید در بحث یمین حالا داستان عکس شده، آقایون گفتن یمین یعنی مشهور، گفتن یمین عبادی نیست، چون عبادی نیست کافر هم میتونه قسم بخوره و قسمش منعقد میشه، این مشهور. مقابل مشهور مرحوم شیخ طوسی در خلاف فرموده است که اصلا قسم کافر مطلقا منعقد نمیشه، هر کافری میخواد باشه. در مقابل این دوتا اطلاق، یعنی اطلاق این که مطلقا قسم منعقد میشه که شیخ اینو در مبسوط گفته مثل مشهور، و مطلقا منعقد نمیشه که شیخ در خلاف گفته، قول به فصل، قول به تفصیل که در بعضی از کفار قسم منعقد میشه، در بعضی منعقد نمیشه. قبلا عرض کردم قرار بود عباراتشو رفقا ببینن که انشالله دیدن. من این عبارت رو اون جلسه خوندم که مرحوم شیخ مفید در کتاب اعلام به متفقت علیه الامامیت من الاحکام که موارد مورد اتفاق امامیه رو ذکر میکنه، میفرماید و اتفقو یعنی امامیه علا انه لا یمین الا بالله عز و جل، قسم فقط به الله ما داریم، قسم نمیدونم به قرآن و به چیزای دیگه نداریم، فقط و فقط قسم به الله. شیعه اینو میگه، این جمله ایست که ایشون اینجا فرموده. بعد عرض کردیم مرحوم شیخ در خلاف فرموده لا تنعقد یمین الکافر بالله، یمین کافر بالله منعقد نمیشه، ولا یجب علیه الکفاره بالحنس ولا یصح منه التکفیر بوجه، این کفاره برش به خاطر حنس واجب نمیشه، کفاره دادن هم به هیچ وجه ازش صحیح نیست. ایشون فرمود ابو حنیفه هم همینو میگه، ولی شافعی گفته است که قال الشافعی تنعقد یمینه و تلزمه الکفاره به حنسهی سواء حنس حال کفرهی او بعد اسلامه. شافعی گفته نخیر، کافر یمینش منعقد میشه، کفاره هم داره اگر حنس کنه، چه حنسش در زمان کفرش باشه چه بعد از اسلامش. به این معنا مثلا یه کافری در حال کفرش نذر میکنه، قسم میخوره، قسم میخوره که اگه مثلا بچه من که الان مریض خوب شد من میرم یه حج انجام میدم، بعد سال اولی که مثلا خوب شد میرم حج انجام میدم، بعد این بچه خوب میشه، این آقا کافره، سال اولم نمیره حج انجام بده. شافعی میگه اینجا یمینش منعقد شده، حنس یمینم کرده، عمل نکرده به یمینش، کفاره رو باید بده ولو در حال کفرشه. مسلمون بشه نره حج، خب به طریق اولا کفاره برش لازمه. مرحوم شیخ میگه دلیل اونا، ما چرا میگیم یمین کافر منعقد نمیشه؟ میفرماد ان الیمین انما تصح بالله. از نظر ما شیعه همونطوری که شیخ مفید در الاعلام گفت، الیمین انما تصح بالله، یمین وقتی صحیحه که بی قسم به الله باشه. ممن کان عارفا بالله، از کسی که خدا رو بشناسه، و الا کسی که خدا رو نمیشناسه بگه به خدا، خب اصلا خدا قبول نداره که، به چیزی که اصلا قبول وجود نداره از نظر خودش داره قسم میخوره، حالا بگه به خدا که چیزی قبول نداره. فلا تصح یمینو، این آدمی که ببخشید این عارف بالله نیست، والکافر غیر عارف بالله عندنا اصلا، کافر که عارف بالله نیست، فلا تصح یمینو. این فرمایش شیخه، حالا من به بقیه عبارات شیخ فعلا اینجا کار ندارم. در مقابل این فرمایش شیخ که با این قوت اینجا مخالفت میکنه با شافعی، تو کتاب مبسوط که میرسه میگه الکافر یصح یمینه بالله فی حال کفره، میگه کافر قسمش به خدا در حال کفرش صحیحه. فان حنث فعلیه الکفاره، اگر حنس یمین کرد باید کفاره بده، سواء حنث فی حال کفره او بعد ان یسلم، میخواد در حال کفر باشه. یعنی درست همون فتوای چیه شافعیه که اونجا نقل کرده. حالا بین الهلالین معروفه که مرحوم شیخ کتاب مبسوط رو بر اساس کتاب الام شافعی نوشته، و این نکته هم درسته که شیخ به اون کتاب قطعا نظر داشته، و توسعه‌ای که شیخ داده در فقه شیعه، اصلا مبسوط که بهش میگن مبسوط به خاطر اینکه در بست فقه در زمان خودش خیلی مهم بوده، اثر خیلی مهمی محسوب می شده، که شیخ این کتاب رو هم در تاریخ علم و اصول من نقل کردم عبارت شیخ رو، که شیخ این کتاب رو در دوران کهولت نوشته، که ایشون میگه من سنم الان بالاست، اواخر عمرشه، میگه من این کتاب مبسوط رو که مثل این در تاریخ شیعه نوشته نشده مشغولم، و امیدوارم که بتوانم این کتاب رو تمام کنم. و معلوم میشه که شیخ در اون زمان 1000 سال قبل با اون امکانات در زمان کهولت 30 برابر طلبه های جوان امروز ما کار علمی میکرده، که تونسته یه همچین کتابی رو تو اون مدت که الان خاطرم نیست، این کتاب که الان به چاپ جدید 8 جلده اگر اشتباه نکنم تو 10 سال نوشته شده، در اون زمان نوشته شده، که این خیلی کار سختی است. حالا کسی که بخواد یک کتاب علمی در اون سطح بنویسه، اونم در اون سن با اون مشکلاتی که شیخ رضوان الله علیه در اون زمان با اون مواجه بوده، علی حال شیخ در این کتاب آمده خلاف اونی رو که در خلاف گفته فرموده.
مرسوم و
بحث دیگه است که حالا یمین خوب نیست بالله، ولی یمین اگر کسی خورد منعقد میشه.
چه قرآن باشه،
اسلام
باشه، با کتب
زبور
و مقدس باشه،
یا فقط قرآن. و اون عرض کردم این گفتن اتفاقت الامامیه، حالا حضرت عالی فتواتون فرق داره، هم مشکل نداره، شیخ مفید زمان خودشو گفته، حالا شما نظر شما فرق داره. عرض کنم اما عبارتی رو صاحب مرحوم علامه رضوان الله علیه، من این عبارات میانی را فعلا ازش رد شدم چون وقتمون میگذره، من میخوام این نکته رو توضیح بدم، دوباره فردا مجموع شما همه بحث رو تکرار کن. عبارات شیخ رو نقل میکنه مرحوم علامه هلی در کتاب مختلف و شیعه، این عبارت شیخ رو در مبسوط نقل میکنه، این عبارت شیخ رو در خلاف نقل میکنه، که من الان این دوتا عبارت از مختلف اینجا آوردم، که اون قسمت هایی که قرمز کردم دوتا فتوای مخالف همه، که تو مبسوط داره الکافر تصح یمینه بالله، در خلاف داره لا تنعقد یمین الکافر بالله. بعد اینکه هر دوتا رو مرحوم علامه رضوان الله علیه نقل میکنه و استدلال های شیخ رو هم نقل میکنه، بعد از شافعی و غیره و عبارت ابن براج و ابن بر ابن ادریس رو نقل میکنه، بعد این تعبیر رو داره که اون جلسه عرض کردم که این تفصیل بین اقسام کافر که آقای بروجردی رضوان الله علیه تو تعلیقشون دارن و بعد امام دارن در تعلیقه و بعد تحریر و مرحوم آقای گلپایگانی دارن، به نظر میرسه که مسترش علامه هلیست. اولین کسی که لااقل در حد اطلاعات من در تاریخ فقه، البته نه در بحث نظر، در بحث یمین این بحث رو مطرح کرده، مرحوم علامه است. اینجا علامه وقتی میاد با این عبارات شیخ مواجه میشه که شیخ یه جا گفته یمین کافر منعقد میشه، یه جا گفته یمینش منعقد نمیشه، ایشون یه جمعی میبنده تفصیل میده، میگه بعضی از کفار یمینشون منعقد میشه، بعضی ها منعقد نمیشه، اینجوری توضیح میده. والمعتمد ان نقول ان الانکان الکافر به اعتبار جهلهی به الله تعالی و عدم علمهی بهی، یعنی عدم علم کافر به الله، اما به ان یجحد الرب تعالی، به این معنا که منکر خداست، او یشبهه به غیره، یا تشبیهش میکنه به غیرش، کلمجوس، فهازا، این کافری که جهل به الله داره، عدم علم به الله داره، لا تنعقد یمینه، این یمینش منعقد نمیشه. چرا؟ لانه یحلف به غیر الله تعالی، چون اصلا به خدا قسم نمیخوره، چون اینکه خدا رو نمیشناسه که، خدا قسم نمیخوره. اما ان کان به اعتبار جهده نبوتن او فریضتن معلومت الثبوت من دین الاسلام ان عقدت یمینه بالله تعالی، اما اگر این آقای کافر کفرش به خاطر اینه که نبوتی رو منکره، خدا رو منکر نیست، یا یک فریضه معلومت الثبوت رو، یعنی ضروریه دین رو، این مقصود از این عبارت ضروری دینه، فریضه معلومت و ثبوت من دین الاسلام، یعنی ضروری دین رو منکره، ولی منکر خدا نیست. ان عقدت یمینه بالله تعالی، چرا؟ لوجود المقتضی للانعقاد، چون مقتضی انعقاد هست، چیه اون؟ و هو الحلف بالله تعالی من عارف بهی عاقلن، مقتضی یمین، انعقاد یمین اینه که یک شخصی که خدا رو میشناسه و عاقلم هست قسم بخوره. خب این الان همین آدمه دیگه، این آدم خدا رو میشناسه، درست منکر پیغمبر یا منکر ضروری دینه، ولی خدا رو میشناسه. این حلف بالله تعالی من عارف بالله عاقل، از عارف باللهی که عاقل است صادر شده، مقتضی انعقاد وجود داره، پس یمینش منعقده. ولای لولایت لأحد علی، این هم کسی نیست که به اصطلاح ولی داشته باشه، یعنی بچه نیست، مثلا عبد نیست، مقصود اینه که حالا اون شرایطی رو که در یمین این آقایون گفتن که اگر مثلا بچه باشه عبد باشه چه، از اون بابونا داره ایشون میگه. خب بله، نه کلن نفرمایید، فرق داره، کلن نفرمایید، فرقش اینه، ایشون میگه اگر این کافر بالله جاهد لله باشه، خدا رو قبول نداشته باشه یا خدا رو نشناسه، این یمینش منعقد نمیشه، اما اگر این کافر بالله خدا رو میشناسه ولو پیغمبر یا ضروری دین رو منکره، این یمینش منعقد میشه. خب این فرمایش که مرحوم علامه فرموده، بعضی از فقهای بعد از علامه از جمله فاضل مقداد در کتاب تنقیح الرائع همین رو قبول میکنه. ایشون بعد از اینکه اون بحث رو مطرح میکنه، عبارت شیخ رو در مبسوط و عبارتش رو در خلاف نقل میکنه، میفرماد والحق ما فصله العلامه فی المختلف، میفرماد حق آن است که علامه در مختلف تفصیل داده بین دو نوع کافر، که ایشون این رو عین این که حالا عبارت رو از طرف خودش تفسیر میکنه که اگر کفرش به جهت به ربوبیت و تشبیه به غیر باشه این لا ینعقد یمینه چون خدا رو نمیشناسه، اما اگر غیر از این باشه ینعقد یمینه چون خدا رو میشناسه. خب من بعد عبارات امامیه رو حالا در مورد عهد نقل کردم، حالا این یمین رو جمع‌بندی کنم برگردم به بحث یمین. ببینید در مورد یمین این تعبیر در کتاب‌های مختلف ما آمده که یمین لا یمین شرعیت الا بالله تعالی، مثلا قطب الدین کیزری داره در اصباح و شیعه، و تعبیر لا یمین شرعیت الا بالله در عبارات فقها تکرار شده. این مثلا عبارت بنیه سید ابن زهره است که عرض کردم مرحوم شیخ مفید در اعلام فرمود که اتفقت الامامیه که فقط قسم به الله تعالی منعقد میشه. خب با توجه به این نکته هایی که عرض کردم شبیه اون بحثی که در مورد نذر گفتیم اینجا تکرار میکنیم، یمین از نظر امامیه زمانی منعقد میشه که طرف قسم بخوره به خدا. کسی که قسم میخوره به خدا اگر خدا را اصلا قبول نداشته باشه، حتی احتمال وجودش هم نده، این به چی داره قسم میخوره؟ به هیچی، به نظر خودش به هیچی قسم میخوره. خب این قسم اصلا منعقد نمیشه. اما وقتی این آدم خدا رو قبول داشت یا لااقل احتمال وجود خدا میداد قسم خورد، قسم به خدا خورده، ولو اینکه این آدم کافر باشه چون مثلا اسلام رو قبول نداره، باز چون خدا رو میشناسه این قسمش منعقد میشه. خوب دقت کنی این مطلب رو که عرض کردم اول بار مرحوم علامه اشاره کرده و ظاهرن حالا این دیگه برداشت منه که مرحوم آقای بروجردی از فرمایش علامه الهام گرفته، حضرت امام و مرحوم آقای گلپایگانی از آقای بروجردی این مطلب رو گرفتن. به نظر من البته نمیدونم واقعا، شاید هم هیچ کدوم از همدیگه نگرفتن، به قول بعضی ها توارد خواطره، ولی به نظرم این طوریه. این فرمایشی که امام فرمودند و مرحوم آقای گلپایگانی این درسته، یعنی اگر طرف فقط احتمال وجود خدا رو بدهم کافیه، در این که اگر گفت مثلا بالله قسم خورد به اون شکلی که ما اون قسم رو معتبر میدونیم، به خدا قسم خورد، این قسمش منعقد بشه، ولو این که این آدم مصداق خدا رو، اوصاف و صفاتی رو که برای خدا قائله، ما اونا رو قبول نداشته باشیم. اون جلسه عرض کردم اکثریت مسلمان ها همین الان اشعری اند. مرحوم مظفر در عقاید الامامیه میگه خدایی که اشاعره به اون معتقدن این صفات رو داره، بعد صفات رو میشموره، میگه این خدایی که اشاعره بهش معتقدن یک موجود نعوذ بالله جاهل، غیر حکیم، ظالم، سفاک، همه صفات سلبیه رو ذکر میکنه برای خداوند تبارک و تعالی، میگه اشاعره به همچی چیزی معتقدن. خب حالا این باعث میشه که ما بگیم اشاعره یمینشون منعقد نمیشه؟ اینا مسلمونن که از نظر ما، از نظر شیعه اینا مسلمونن، اهل سنت که کافر که نیستن، که فقهیان مسلمونن، ولو اینکه مصداقی که مثلا برای خدا اونا قائلن، اوصافی که قائلن، مرحوم مظفر میگه ایناست، که هیچ کس به چنین خدایی معتقد نیست به تعبیرشون. خوش اونا که به این معنا که نمیگن، اونا که واقعا که نمیگن خدا ظالمه، نمیگن خدا جاهله، ما که تحلیل میکنیم مبانی اشاعره رو میگیم این منجر به جهل میشه، منجر به ظلم میشه، چون بحث حسن و قبح عقلی اونجا که مطرح میشه. حالا اون بحثی که اون جلسه عرض کردم، ممکنه یک کسی در صفات خدا، در ویژگی های خدا اشتباه میکنه، ولی اون کسی که خدا رو قبول داره فی الجمله، اون قسمش منعقد میشه. قبول هم لازم نداره به تعبیر امام و مرحوم آقای گلپایگانی، احتمال خدا رو بده کافیه که لااقل این بلاهش یه معنایی متصور بشه براش، همین کافیه. شبیه این بحث رو ما در مورد عهدم داریم. عهد به عنوان برادر نظم مطرحه. حالا در این که عهد چه فرقی داره با نظم فقهای بحثایی کرده، ولی اون چیزی که بسیاری از فقهای ما گفته این تعبیره که اگر طرف آهده این میشه عهد، اگر نظره میشه نظم، که مرحوم شیخ مفید این تعبیر رو داره: اتفقت الامامیه الا ان من آهد الله تعالی، که مثلا چه بکند اون وقت برش واجب میشه. حالا من کاری به بقیه عبارتش ندارم که حالا اون کجای آهده. این عبارت تعبیر مرحوم شیخ در خیلی از عبادات هست. المقنعه میگه ایشون من آهد الله عز و جل ان لا یأتی محظورا ثم اتا کان علیه مثل الذی ذکرناه من الکفاره، کفاره ای داره که قبلا گفتیم. در انتصار مرحوم سید میگه من منفردت به الامامیه ان القائل ذا قال علی عهد الله ان لا افعل محرما ففعله او ان افعل طاعتا فلم یفعله او ذکر شیئا مباحا لیس بمعصیت ثم خالفه انه یجب علیه اتق رقبت او صیام شهرین متتابعین او اطعام 60 مسکین، که همون کفاره معروف و هو مخیر بین الصلاف، که این تعبیر عهد اینطور داریم که عهد در واقع شبیه نذره. این اون بحثی که در مورد نذر کردیم تقریبا قابل تکراره. در مورد عهد از این جهت بحث ما تمامه، اما این مسئله تمام نشده. ذیل این مسئله مرحوم آقای خویی به تبع مرحوم سید بحثی رو راجع به حدیث جب و قاعده جب مطرح کردن، که من این رو سال گذشته چون این مسئله رو عرض کرده بودم، سال گذشته ما خونده بودیم فوش آخر سال به عجله، اون بحث حدیث جب و قاعده جب رو انشالله ما بحث خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.